ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته بیش از 80 تن در کشور بر اثر ویروس کرونا درگذشتند. با ادامه موج بازداشت فعالان کرد، تعداد بازداشت شدگان در کشور به بیش از 70 تن رسید. دولت امارات میگوید به برخی از شهروندان خارجی تابعیت میدهد. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط وزارت بهداشت، طی شبان روز گذشته 82 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت که با این حساب مجموع درگذشتگان ویروس کرونا در کشور به 58,000 تن نزدیک می شود. بنابر همین گزارش رسمی، طی شبان روز گذشته بیش از 6,000 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده که کل آمار رسمی کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان را به بیش از 1,400,000 مورد افزایش داده است. آمار رسمی منتشر شده همواره مورد تردید جدی منابع داخلی و خارجی قرار داشته است. موج جدید بازداشت فعالان کرد که از 20 دی در شهرهای مختلف کشور آغاز شده همچنان ادامه دارد و تعداد بازداشت شدگان به 74 تن رسیده است. از این تعداد تنها 3 تن با وثیقه آزاد گردیده و سایر افراد در وضعیتی نامعلوم در بازداشت گزارش می شوند. گزارش ها حاکیست بیشتر این افراد توسط مامورین اطلاعات سپاه بازداشت شدند، اما از علت بازداشت آنان گزارشی منتشر نشده است. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در جدیدترین مورد مامورین امنیتی طی 2 روز اخیر 7 تن را در شهرستان اشنویه بازداشت کردند. بازداشت و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی در جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر هم وارد مورد انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بوده است. دولت امارات متحده عربی امروز اعلام کرد که با اصلاح قانون شهروندی به برخی از شهروندان خارجی تابعیت می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام کم سابقه دولت امارات شامل متخصصانی از جمله مهندسان، پزشکان، هنرمندان، نویسندگان و همچنین سرمایه گذاران شود. دولت امارات هدف از اصلاح قانون شهروندی را جذب استعدادهای تازه برای کمک به توسعه و شکوفایی آن کشور اعلام کرده است. روزنامه دنیای اقتصاد از تغییر منوی رستوران‌ها به دلیل گرانی گوشت گزارش داده. نوشته است که برخی رستوران‌های تهران غذاهایی با اسکلت مرغ و استخوان را به فهرست منوی خود اضافه کردند. در این گزارش آمده که رستوران‌های جنوب شهر تهران خوراک‌هایی را که صرفاً با گوشت تهیه می‌شود از منوی خود حذف کردند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره تورم فزاینده و گسترش فقر در رسانه‌های داخلی منتشر شده است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سفره غذایی بدون مواد پروتئینی و یا لبنی برای خانوارهای ایرانی قطعاً تصور دشواری است. چندی پیش انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی گزارش داده که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آنها را از سفره خود حذف کردند. حال روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه گزارش داده که به دلیل تورم در قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، شماری از رستوران‌های جنوب شهر تهران هم به نوعی رو به حذف غذاهای پروتئینی از منوهای خود کردند و غذاهای با اسکلت مرغ یا استخوان قلم و یا دنبه با برنج به مشتریان ارائه می دهند. بر اساس این گزارش، کبابی های سیار در برخی از مناطق مرکزی و جنوبی تهران به طور عمده بال مرغ و دنبه می فروشند، ولی با این وجود باز هم هر روز از تعداد مشتریان آنها کاسته می شود. روزنامه دنیای اقتصاد در بخش دیگری از گزارشش درباره تغییر منوی رستوران ها در تهران نوشته است که قیمت گوشت و مرغ نسبت به سال گذشته بیش از 100% افزایش داشته و این موضوع باعث شده برخی از غذاهای شناخته شده دیگه گوشتی از منوی بسیاری از رستوران ها حذف شوند. ناصر حسینی عضو هیئت مدیره تعاونی اتحادیه چلو کباب و چلو خورش در این باره گفته است که اگر کرونا هم تمام شود، باز هم بر وضعیت کار رستوران ها تأثیر کمی خواهد داشت، چرا که به گفته او مردم به دلیل عدم توانایی مالی نمی توانند غذاهایی که با گوشت تهیه می شود خریداری کنند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره تورم فزاینده و گسترش فقر در رسانه‌های داخل ایران منتشر شده است. در این گزارش‌ها از تحریم اقتصادی، بحران شیوع کرونا، فساد سیستماتیک، ناکارآمدی مدیریتی و سیاست‌های اقتصادی اشتباه از جمله مؤلفه‌های یاد شده است که در گسترش فقر اقتصادی نقش داشتند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد درباره دلایل کوچک شدن سفره غذایی شهروندان ایرانی به رادیو فردا میگوید:
با اون فرایندی که از تقریبا میشه گفت 8 تا 10 سال پیش شروع شده، انتظار میرفت که چنین بشه، یعنی اینکه سفره خانوار کوچیک بشه. منتها این تعبیر مناسبی نیست. بهتر اگه بخوایم فنی‌تر سخن بگیم امنیت غذایی، یعنی دسترسی به غذا، غذایی که با کیفیت غذای خوب تعریف میشه، کم و کمتر میشه. و الان چیزی رو که ما میبینیم که در به اصطلاح لیست غذایی رستوران ها به این شکل در اومده، به واقع بازتاب همین فراینده و البته مسئله رکود، بیکاری، کاهش حقیقی درآمد خانوار پشت این ماجراست و این رو توضیح میده.
ماه پیش رحمت الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ایران گفت 6 دهک جامعه، یعنی 25 میلیون نفر، توان خرید گوشت را ندارند. این نماینده مجلس کارگران، کارمندان و بازنشستگان را از جمله این گروه ها عنوان کرد. اما در کنار پیامدهای اقتصادی فقر غذایی و کوچک شدن قوت روزانه شهروندان ایرانی، شماری از کارشناسان همچون سعید معیدفر جامعه شناس معتقد است که دغدغه‌های معیشتی جامعه را به سمت خشونت می‌برد. او در گفتگو با اعتماد آنلاین فقر اقتصادی و معیشتی را برای جامعه پرهزینه ارزیابی می‌کند. احمد علوی استاد اقتصاد درباره پیامدهای فقر غذایی در ایران معتقد است:
مهمترین پیامد کوتاه مدت این کاهش امنیت و ایمنی غذایی برای جمعیت ایران اینه که ابتداعاً باید انتظار داشت که هزینه های بهداشت، درمان، پزشکی بالا بره، حالا چه در سطح دولتی چه در سطح خانوار. در بلند مدت باعث میشه که نیروی کار ایران در واقع اون بنیه خودش رو دست بده و نیروی کاری که بتونه به طور جدی و مناسب و کارآمد در بازار کار مشغول باشه از بین میره این فرصت. و بنابراین ما شاهد بحران نیروی انسانی خواهیم بود که پیامدهای اقتصادی خواهد داشت که این به شکل پایدار خواهد بود و نمیشه در کوتاه مدت این فرایند رو دیگرگون کرد.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، مصرف گوشت قرمز در سال 98 در میان طبقه متوسط جامعه به نسبت سال 95 بیش از 30% کاهش داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که حدود 23 تا 40 درصد از جمعیت ایران در زیر خط فقر قرار دارند. بر اساس پیشبینی مجلس فعلی نیز در نیمه دوم سال جاری حدود 60 میلیون نفر، یعنی بیش از 2/3 جمعیت ایران، باید تحت پوشش طرح معیشتی خانوار قرار گیرند.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
در گاهنامه ایران دهم بهمن ماه برابر است با جشن صده. جشن صده از جشنهای بزرگ و کهن ایران زمین به شمار می رود که نامش در نامه ها، نوشته ها و سروده های فرهنگ ایران همراه و کنار نوروز و مهرگان آمده است. جشن صده با گذشت هزارها همچنان در ایران و جهان برگزار می گردد. در ایران خبرگزاری رسمی ایرنا در گزارشی با اشاره به ثبت ملی جشن صده در سال گذشته، این جشن کهن ایران را اولین قدم برای حفظ و احیای یکی از میراث ناملموس ایران خوانده است که میتواند ظرفیت درخوری برای گردشگری استانها از جمله اصفهان باشد. ایرنا همچنین با اشاره به ریشه جشن صده در اسطوره‌های ایران، شعله‌های آتش آن را شعله‌های تابان مهر ایران خوانده، به مرداویج سپهسالار و شهریار ایرانی دیلمی از دودمان زیاری اشاره کرده است که نزدیک 1100 سال پیش آتش جشن صده را در کرانه زاینده رود برپا کرد. خبرگزاری دولتی ایسنا پیام شادباش اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس را به انگیزه جشن صده منتشر کرده که در آن با اشاره به بیماری کووید 19 آمده است، امسال که این بیماری نوپدید هنوز بر جهان و جهانیان سایه افکنده است، پرتوان و امیدوارانه تر از پیش این بار شعله های جشن صده را در قلبمان بیش از گذشته روشن نگه می داریم. خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارش دیگری نوشته است کانون ایران شهر دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران جشن صده از گذشته های دور تا امروز را برگزار می کند. خبرگزاری صدا و سیما در گزارشی با عنوان برپایی جشن ملی و باستانی صده در خور و بیابانک نوشته است هر سال در اوایل بهمن و آغاز کشت و کار و رونق کشاورزی جشن ملی و باستانی صده در خور و بیابانک در استان اصفهان برپا می شود. کشاورزان ایرانی به خبرگزاری صدا و سیما می گویند
صده یکی از مراسم های سنتی قدیم این شهرستان هست که از زمان ساسانیان رواج پیدا کرده، قدیم ها در خود شهر بوده که کوچک بوده، در وسط یک میدان انجام میدادن، ولی الان این مراسم را در دشت و محیط باز انجام میدن.
جوانات آتش میبرن، به من شعار بدم زمان محلی 55 روز به عید، 100 روز به غله، یعنی 55 روز که به عید مونده بعد از 100 روزم برداشت غله شونه.
از سوی شهرآرا نیوز نوشته است دهم بهمن ماه در گاه شماری خراسانی زمستان همیشه مصادف بوده است با آیین صده، آیینی باستانی از آیین‌های کشاورزان که تا چند نسل پیش از این در همه خراسان پاس داشته می‌شده و این روزها انگار فقط در گوشه جنوب غربی این جغرافیا، جایی در جزین و مزار بجستان باقی مانده است. در سالهای گذشته گزارش هایی از برگزاری جشن صده در کوشک ورجاوند و نیایشگاه آدریان در تهران و یزد و کرمان منتشر شده است. جشن صده را همچنین ایرانیان برون مرز و زرتشتیان جهان چون پارسیان هند همه ساله برگزار می کنند.
سنگ شده زر روشنی آباز شده زنده و جاوی با یاد نیاکان ما به وطن در دلم آتش سوزان شده پیر مقانم ندا جرعی از مهر و آتش زر توشتی بهومن پاک شده.
شماره پیامگیر رادیو فردا 202-0221-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.